قدرت همیشه میان حزب رابطه مسلمانان و حزب مردمی دستی به دست بوده است. گفته می شود که عمران خان از پشتیبانی بالقوه نظامیان برخوردار است. ارتش در پاکستان از قدرت ویژه برخوردار است و خود در این کشور برای سالها حکمرانی کرده است. به باور تحلیلگران، هر گروه و یا حزبی که در پاکستان از پشتیبانی ارتش برخوردار نباشد، سخت است که به حکومت خود ادامه بدهد. عمران خان روز گذشته پس از رای دادن گفت:
من آج سارے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ وہ آج نکل کے ووٹ ڈالیں
امروز من به همه پاکستانی ها میگویم به بیرون آیند و آواز دهند من نمیگویم که باید برای تحریک انصاف آواز دهید به هر حزب آواز دهید چون این مهمترین انتخابات در تاریخ پاکستان است مهمتر از همه نخستین بار است که فرصت برای شکست دادن دو حزب داریم که اینجا در قدرت هستند و کسانی که برای گرفتن قدرت در 30 سال گذشته در این کشور در نوبت هستند
جو اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی ان کو شکست دینے کا یہ موقع ہے
پارلمان پاکستان در مجموع 342 کرسی دارد که 272 تای آن با رأی مردم به طور مستقیم انتخاب می شود 60 کرسی برای زنان و 10 کرسی دیگر برای اقلیت‌های دینی اختصاص یافته است برای صاحب شدن به اکثریت مطلق یک حزب باید 137 کرسی را از آن خود کند نظام سیاسی در پاکستان پارلمانی می باشد و پریزیدنت در آن نقش سمبولیک یا رمزی دارد. در تاریخ پاکستان تا به حال هیچ یک نخست وزیر دوره 5 ساله ماموریت خود را به پایان نرسانیده است یا برکنار شده است یا با تبادلات نظامی روبرو گشته است. آخرین نمونه‌یان برکناری نواز شریف می باشد که در تابستان این سال گذشته از سوی دادگاه عالی آن کشور به اتهام فساد مالی از مقامش سبکدوش شد و بعداً با حکم دادگاه برای 10 سال روانه زندان گشت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
شورای علمای تاجیکستان از چند حادثه مربوط به دعوای بکارت که در بعضی موارد باعث خودکشی و در برخی باعث بدنامی دختران جوان شده است اظهار تأسف کرد و هشدار داد که با این بهانه نباید شأن و شرف زنان پایمال شود. مسئولین شورا میگویند بکارت مسئله بسیار محرمانه است و با دامن زدن دعواهای غیر اخلاقی به ناموس زنان ضربه میزند و آنها را انگشت نمای جامعه میکند. سنجش بکارت عروسان قبل از ازدواج و به ویژه بعد آن از مسئله های داغ سالهای اخیر شده است که گاه با فاجعه می انجامد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. جمال الدین خاموشی مسئول شعبه فتوای مرکز اسلامی روز 25 ایول در حاشیه یک نشست در دوشنبه گفت در یگان کتاب دینی نوشته نشده است که تنها برای تحکیم اعتماد داماد و در حالت مقرره دختر را از تشخیص بکارت گذرانند. به قول این مسئول شورای علما وقتی یک دختر را برای تشخیص بکارت میبرند باید فراموش نشود که او شرف و عزت دارد.
در یگان کتاب دینی قید نشده است که پدر یا مادر یا که یک نفر دیگر برده و دختر از تشخیص بگرونه یا که ببینه در یک حالت عادی در یگان جو قید شده این نیست البته باید که این زن یک چیزی هست که شرف عزت خودش داره باید این چیزا پوشیده باشند مستور باشند نه اینکه آشکارا یا اینکه برای رزوندن از بین بردن شخصیت یک کسی یا آبروی یک کسی
جمال الدین خاموشی میگوید اگر بحث بکارت با جنجال پیچد در آن حالت جایز است که دختران را برای تشخیص ببرند مسئول شعبه فتوای مرکز اسلامی افزود اگر بعد توی عروس باکره نبرد بهتر است که جوانان عیب همسران خود را مستور نگه دارند یک پژوهش در آغاز سال معین کرده بود که بکارت برای جوانان تاجیکستان خیلی مهم بوده است بیش از 90% پرسیده شدگان بکارت را برای تحکیم اعتماد همسران جوان مهم خواندند تنها کمی بیش از 2% حفظ بکارت را یک فهمش کهنه و از مود رفته ارزیابی کردند. در پی حادثه های از همپاشی آیله ها و حتی خودکشی دختران جوان، برخی میگویند فراهم آوردن شرایط برای تشخیص بکارت مسئله را نه حل بلکه پیچیده تر میکند. از طرف دیگر مرکز تشخیص بکارت در یک دولت دنیوی از نظر بسیار حامیان حقوق انسان یک عمل غیر اخلاقی می نماید. در تاجیکستان مرکز جمهوری تشخیص طبی و دادگاهی عمل میکند که هدف اصلیش جلوگیری از نکاح های خویش و تباری و بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت بدن یا سپید است، در حالی که مقامات میگویند تشخیص بکارت پیش از ازدواج از هدفهای این مرکز نیست، اما ظاهرا مردم این را به همان شکل پذیرفتند که حالا عمل میکند. بسیار مردها پیش از ازدواج عروس را مجبور میکنند که از دختر بودنش را ثابت کند و حالا خود عروس ها نیز به خاطر جلوگیری از دعواهای بی اساس تصدیق باکرگی خود را دریافت میکنند. با آنکه روشنفکران تاجیک با شنیدن مرکز تصدیق بکارت ابرو چین میکنند، برخی هم بودن آن را برای اعتماد خانواده های آینده ضرور میشمارند. مسئولین این مرکز هم ادعا میکنند که فعالیت آنها به فایده کار است. مرادبگ اشوربایف، یک مسئول مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی، سنجش بکارت را یک راه پیشگیری از جنجال و خانه ویرانی جفت های جوان عنوان میکند.
ضرورت دون است که ما پیش از توی علاقه ما میگیم که ما میخوایم که پیش از تو بیان بسیار خوبتر میشد که جنجال کمتر میشد، بحث کم میشد، اوله ویران کنی.
مرادبگ اشوربایف این را هم رد نمی کند که سنجش بکارت به منتالیتت مسلمانی ما در برخی حالت ضدیت دارد. در جامعه سنتی و اکثرا مسلمان نشین تاجیکستان به مسئله بکارت حساسیت شدید دارند. جوان دخترانی که با این عیب از خانه شوهر می روند در جامعه انگوش نما می شوند و این راه را برای بدبختی بیشتری آنها باز می کند. بحث بکارت در جامعه تاجیکستان بعد از فاجعه پرسر و صدای رجبی خورشید، عروس در ناحیه واسه که بعد از بحث پاکدامانی با شوهر خودکشی کرد، داغ شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک سازمان تحقیقاتی ادعا کرده است که در روسیه حدود 800 هزار نفر در شرایط غلامی معاصر به سر میبرند و اکثریتشان مهاجران از جمله مهاجران کره تاجیک هستند. در این گزارش تاجیکستان هم به حیث کشور یاد شده است که در آن کشاورزان در حالت سنگین به سر میبرند. مقامات تاجیک میگویند با این اتهام راضی نیستند و در تاجیکستان هیچ نوعی از غلامی وجود ندارد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. در گزارش تازه گلوبال سلیور ایندکس که بنیاد ولگ فری تهیه کرده است، آمده است که عین زمان در روسیه نکمتر از 794 هزار غلامی معاصر به سر میبرند. این سازمان میگوید با نظرداشت شرایط زندگی و کار و درآمد این افراد را میشود به عنوان غلام ارزیابی کرد. این سازمان که میگوید در مسائل مربوط به کار اجباری و استفاده نیروی انسان در شرایط غیر قانونی تمرکز کرده است، تحقیق وضع حقوق انسان را در کشورهای مختلف براه مانده است. یک نوع غلامی که در روسیه سالهای اخیر گسترش پیدا کرده است، غلامی شهوانی بوده است. مؤلفان این گزارش می نویسند به غلامی شهوانی زنان، دختران و حتی نابالغان از کشورهای آسیای میانه جلب می شوند. به تصویر بنیاد ولگ فری، بسیاری از بانوان با وعده جای کار به روسیه می روند و در اکثر حالتها کاردهندگان به آنها گویا پیشکی پول تهیه سندها و خرج راه را پرداخت می کنند. وقتی دعوت شونده به مکان کار که معمولا مهمانخانه ها، مکان های دلخوشی و یا فاحشه خانه ها می رسند، کاردهندگان با بهانه های قانونی کردن سند های بود و باش شناسنامه ها را مصادره می کنند. با مصادره شناسنامه گردانندگان بیزنس شهوت از حالت عاجزانه به دام افتادگان استفاده نموده، آنها را به تن فروشی مجبور می کنند و معمولا مانع بیرون رفتن آنها از حدود مهمانخانه ها و یا فاحشه خانه ها می شوند که یک نوع غلامی معاصر است، می نویسند مؤلفان این گزارش. اما غلامی شهوانی تنها مشکلی نیست که مهاجران در روسیه گرفتار آن میشوند. نیروی مهاجران در ساختمان، کشاورزی و شرکت‌های تمیزکاری چون غلام استفاده می‌شود. کریم جان یاروف، یک حامی حقوق مهاجران تاجیک در مسکو، روز 23 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت نظرسنجی‌ها در میان مهاجران نشان می‌دهد که گشت و گذار آزادی بیش از 10% از مهاجران از سوی کارفرمایانشان محدود کرده می‌شود. او گفت:
این چونین است که یک قریب 11-12% زمین مهاجران رو از طرف کارفرمایان محدود کرده می شود حرکتشون، پاسپورتشون نمی گیرند. مثال این علاقه غلامی است.
کریم جان یارف از تجربه کاری خود می گوید با وجود آن که چندین حالت استفاده از مهنت غلامانه مهاجران را در روسیه آشکار کرده مقامات را جریان گذاشتند، اما تا به حال هیچ یک از غلامداران به جوابگری کشیده نشدند. این حامی حقوق مهاجران میگوید هدف کاردهنده با پول ناچیز کار فرمودن کارگر است و از راه غیرقانونی مصادره شناسنامه کارگر را به خود مطیع میکنند.
پاسپورت برای چی گرفته میشه؟ برای که مهاجر وقتی که شناسنامه‌اش را گرفتن یگان جا رفتن نمیتوانند، میترسد که پلیس را دستگیر میکنند.
در همین حال بنیاد ولگفری نوشته است غلامی معاصر در خود تاجیکستان هم به نظر می رسد. بنابر ارزیابی این سازمان در تاجیکستان نزدیک به 39 هزار نفر در شرایط غلامی معاصر به سر می برند. به عبارت
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نادری صیاد شمس‌الدین یک ساکن شهر دوشنبه با این نام مناسبش بارها در کوچه و خیابان‌های مسکو دچار شک و تردیدی پلیس شده و حالا می‌خواهد پاسپورتش را با نام نادروف صیاد شمس‌الدینویچ عوض کند. وی میگوید وقتی پلیس پاسپورتش را میپرسید بعد دیدن نام مناسبش با تعجب فامیلش را میخواست فهمد. پلیس گشته و برگشته میپرسید و نمیفهمید و در آخر گفت که هیچ چیز نمیفهمد و شاید شناسنامه تقلبی است. کارشناسان میگویند در صورتی که غلط خانه پوری شدن پاسپورت ها را مقامات اعتراف میکنند، پس در صورت دوباره مراجعه نمودن مسئولیت پرداخت این خراجات را باید همان نهادی به اشتباه راه داده به عهده بگیرد. یک ساکن شهری باختر میگوید از ابتدا در شناسنامه خارجی تاجیکستان نام و نسبش دادر خوجایف رحمان علی نوشته شده است و هیچگاه با شکل روسی نام مشکلی پیش نیامده است. مسئله خانه پوری شدن این پاسپورت های خارجی بر اساس نام و نسب ملی برای یک گروه کلان ساکنان مشکل یا درد سر جدی شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رستم شاه مراد وزیر عدلیه تاجیکستان در نشست خبری روز 18 ایول اعتراف کرد که خانه پوری شدن شناسنامه ها با نام و نسب ملی غلط صورت می گیرد.
در بسیار جو در جای نسب فامیل خالی موندگی است، فقط نام و نام پدری رفتگی است. مثال اگر گیم گلروح احمد باشد، گلروح احمد آنها بودند، پیش فامیلشون یکون چیز گرفتند، خود رو گلروح احمد کردند. در این حالت ثبت گرفتند، در جای نام گلروح نویستگند، در جای نسب خالی جای نام پدری اوچیست بده، اما جده نام پدر موندگند. این خطو است برای چی؟ برای اینکه مخموط شناسنامه دهی باید حتما نسب رو ایلوا کنند.
رستم شاه مرادزاده افزود که اصلاح این وضع تنها از راه مراجعه دوباره و پرداخت حق پولی امکان پذیر است و حالا این مسئله مایه اصلی نگرانی آنهایی شده است که سندهایشان به اصلاح مشکل دارد. شاید نبود سواد عادی در نوشتن سند بی بند و باری ها را در جای گذاری کردن نسب نام به نام پدر ایجاد می کند. هرچند این مشکل را مقامات عدلیه اعتراف می کنند، ولی آمار مراجعه های به تکرار ساکنان نشر نمی شود. یک کارمند خدمات به قیدگیری و شناسنامه‌دهی جمهوری روز 25 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت آنها بر اساس پیشنهاد اداره های زکس شناسنامه ها را خانه پوری می کنند. این هم صحبت ما از طرف اداره شناسنامه‌دهی غلط پر کردن شهادت نامه ها را رد کرد و گفت بر اساس هر خطی که نام و نسب پیشنهاد کرده می شود خانه پوری صورت می گیرد. اما نماینده اداره ثبت اسناد حالت شهروندی میگوید در نوشت نام و نسب شهروندان ترتیب خاصی هست که در وقت آماده کردن شهادتنامه جدا به اعتبار گرفته می شود. سیاحت دوستی زاده مدیر بخش ثبت اسناد شهروندی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت در وقت دادن شهادتنامه در این اداره جدی برخورد می کنند.
زاده هم باشد، یعنی که اوقاتی هم باشد، حق ندارد و هر یک سرخط خود نسب سرخط خود داره، نام سرخط خود داره، نام پدری سرخط خود چه دارد؟ اما ادای خانه پوری پیدا میشه.
اما به نظر کارشناسان در صورتی که غلط خانه پوری شدنی پاسپورت ها را خودی وزارت عدلیه ثابت میکند، پس در صورت دوباره مراجعه نمودن مسئولیت پرداخت این خراجات را باید همان نهادی به اشتباه راه داده به عهده بگیرد. شاکر جان حکیم حقوقدان تاجیک میگوید وزارت عدلیه موظف است که به طور دقیق مشخص کند که در کدام مرحله، یعنی در اداره زکس یا در خدمات شناسنامه‌دهی، این اشتباه راه داده می شود و دوم بعد مراجعه شهروند برای اصلاح خرج مبلغ جبران کرده شود، زیرا چنین غلط از طرف شهروند صورت نگرفته است.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی یونانی فرومی میانی جوانان که در شهر دهلی هندوستان دایر شد دو مدال به دست آوردند. ازمودین وهابوف در وزن زیر 130 کیلو و بختاور حسنف در وزن زیر 72 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. مهربان سنگینف مشتنی 22 ساله تاجیک در یک نبرد بوکس حرفه‌ای که 21 ایول در مکزیکا برپا گردید، بر حریف مکزیکویش خورخه ریاس با نکاوت تکنیکی یا فنی غالب آمد. قوازمایی باید 8 راوند ادامه میکرد ولی آن خیلی کوتاه صورت گرفت و مشتنی تاجیک در راوند اول با نکاوت فنی غالب شد. قهرمان جهان آید به بوکس حرفه‌ای از روی روایت ها یا ورسی های WBC و WBB در وزن 76 کیلوگرم مهربان سنگینف از مکزیک باز به شهر لاس ویگاس امریکا با اردوگاه تمرینی فلوید مای ویزر برگشته است. او منبعد تمرینش را ادامه می دهد و به نبرد نوبتی که سنه برگزاری آن روزهای نزدیک معلوم خواهد شد آمادگی می گیرد. گوشتگیرانی تاجیک در جام آسیا آید به جودو میانی جوانان که 23 ایول در مکاو نتیجه گیری شد، 4 مدال، 2 نشانی طلا، 1 نقره و 1 نشانی برنجی به دست آوردند. در این مسابقه بین المللی 117 ورزشگر از 19 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 4 ورزشگر نمایندگی کرد و هر 4 با مدال ها مکافاتانیده شدند. خیام‌الدین جباروف در وزن زیر 73 کیلو و جهانگیر مجیدوف در وزن زیر 81 کیلو با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. فریدون خالقوف در وزن زیر 81 کیلو مدال نقره و محمد الله لایقوف در وزن زیر 90 کیلو مدال برنجی گرفتند. همچنین ورزشکاران تاجیک در جام آسیا آید به جودو میانی نورسان که روز 21 ایول در مکاو با شرکت 125 ورزشکار از 29 کشور برگزار شد، 2 مدال به دست آوردند. سلیمان جمشید که در وزن زیر 60 کیلو بر همه رقیبانش غالب آمد، در قوازمایی نهایی میانگ کدیان را از هندوستان شکست داد و با مدال طلا مکافاتانیده شد. پهلوان دیگری تاجیک غنی جان غنیف در وزن زیر 73 کیلو برای جای سوم با مدال برنجی سرفراز گشت. رئیس فدراسیون جودو تاجیکستان نورالله لایقوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت پهلوانان جوانی تاجیک که در طول 10 روز اخیر در جام آسیا در هنگ کنگ و مکاو همگی 9 مدال از آن جمله 4 مدال طلا به دست آوردند، شام 23 ایول به دوشنبه برگشتند. او افزود:
جودوچیان ما قریب در همه مسابقه اشتراک کرده استند. من فکر میکنم که در آینده مبلغ گذاری باز بیشتر زیادتر میشود. در یک جایی ما میتونیم که جودو جمهوری تاجیکستان را باز بلند برداریم.
به اطلاع آقای لایقوف، همکنون کشتیگیران جوانی تاجیک با مسابقات قهرمانی جودو جهان که ماه اکتبر امسال در شهر نسائی جزیره های بگاما دایر می شود آمادگی می بینند. تیمی منتخب نورسانی زیر 15 ساله تاجیکستان در دومین بازیش در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که در شهر تاشکند جریان دارد از تیم میزبان ازبکستان با حساب 0-3 شکست خورد. در این بازی که 24 ایول در ورزشگاه پختکاری تاشکند برگزار شد، دو گل را شهزاد اکرمف و یک گل دیگر را مرادبک خوجمبردیف به هدف رساندند. در دو بازی دیگری دور دوم تیم منتخب نورسانی ایران بر همسالانشان از ترکمنستان با حساب بزرگی 5-0 و تیم افغانستان بر دسته قرغیزستان با حساب 2-1 غالب شدند. یادآور می شوم دسته منتخب نورسانی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی رستم قربانوف در نخستین بازیش در این مسابقات تیم افغانستان را با حساب 3-0 مغلوب کرده بود. در این بازی که 22 ایول در ورزشگاه دانشکده نقلیات شهر تاشکند دایر شد، دو گل را حمایتگر مهربانی عبدالرؤوف و یک گل را صلاح الدین ارگشف از جریمه 11 متری یا پنالتی به هدف رساندند. در دو بازی دیگری دور اول دسته منتخب نورسانی ازبکستان بر همسالانشان از ترکمنستان با حساب 4-1 و تیم ایران بر دسته قرغیزستان با حساب 2-0 غالب شدند. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دو دوری مسابقات در جدول تیم های منتخب نورسانی ایران و ازبکستان با 6 امتیازی پیش صفند. تیم های تاجیکستان و افغانستان با 3 امتیازی متناسبن جای های 3 و 4 را کسب نمودند، ولی تیم های قرغیزستان و ترکمنستان بدون امتیاز در زینه های آخرین قرار دارند. روزهای 23 و 24 ایول 7 بازی دوری هشتک نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال برگزار شد. قهرمان تاجیکستان استقلال دوشنبه بازی را در میدان خود با سیسکا پامیر دوشنبه با حساب 1-1 انجام داد. مهارت بلندی دروازه‌بان لیگنر ایرانی علی اکبر آهکی سیسکا پامیر را از باخت امین داشت. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
به نظر من تاجیکستان داره مسیر خوبی رو میره برای فوتبال و من شخصا از دیدگاه خودم آینده خوبی رو تجسم میکنم برای فوتبال تاجیکستان، ولی به شرطی که همه همدل باشن، از کسایی که تو رأس فدراسیونن تا کسایی که تیمداری میکنن، مربیا. من شرایط لیگ تاجیکستان رو رو به جلو میبینم.
باز دو بازی دوری هشتک نهایی با نتیجه مساوی خاتمه یافت. پنچری ناحیه بلخی بازی رو با فیزکند ناحیه واسه با حساب 2-2، خطلانی باختر با وحدت شهری وحدت با حساب 0-0 انجام دادند. در سه بازی دیگر میزبانان غالب آمدند. لکماتیف پامیر دوشنبه بر اسفره اسفره با حساب 4-2، ریگر تدازی ترسونزاده بر استرفشن استرفشن با حساب 1-3 و برقچی حصار بر کوکتاش رودکی با حساب 3-2 غلبه کردند. تنها یک بازی با پیروزی مهمانان به آخر رسید. خوجند شهری خوجند سامان دنگره را با حساب 4-1 شکست داد. بازی های جوابی هشتک نهایی جام تاجیکستان روزهای 11 و 12 آوگوست دایر می شوند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکاری جوانی تاجیک خوشبخت قربان محمدوف در مسابقات بازی سامبو در آمریکا نشان طلا به دست آورد. او که زاده ولایت مختاری کوهستانی بدخشان است، چند سال اخیر در ایالات متحده آمریکا تمرین و اقامت میکند. در مسابقات سامبو که اخیراً در شهر نیوجرسی دایر شد، خوشبخت قربان محمدوف در وزن 68 کیلو 7 رقیبش را شکست داد و مقام اول و نشان طلا را از آن خود کرد. در این مسابقات بیشتر از 400 ورزشگر از سراسر آمریکا در وزن‌های گوناگون شرکت داشتند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم امریدین علیموف.
با قبل خوشبخت حریفانش در مسابقات قوی بودند و پیروزی آسان به دست نیامد، ولی اعتماد به خود با گفته خوشبخت کمک کرد تا به همه رقیبانش دست بالا شود. مسابقات جهانی اوید به سمبو از 9 تا 11 نوامبر در شهر بخارست رومینیا برگزار می شود و خوشبخت در آنجا ایالات متحده آمریکا را نمایندگی می کند. در مسابقه 27 جایزه برای ورزشگران پیروز تعیین شده است و در عموم این ورزشگران 216 هزار دلار را بین هم تقسیم می کنند. خوشبخت به رادیوی آزادی گفت که در مسابقات ملی ایالات متحده اوید به سمبو 7 رقیبش از آمریکا بودند. همه‌شان را شکست دادم، خدا را شکر جای اول شدم، گفت او. اما قبل از شرکت در مسابقات جهانی سمبو در رومینیا، خوشبخت قربان محمدوف مسابقه دیگری در پیش دارد.
با چمپیونات امریکا جودو هم دارم، من در اوجا هم نام نویز کردم. چمپیونات امریکا فلوریدا میرم، در اوجا هم برآمد میکنم که یک خدا خواهد نصیب باشد، راحت با چمپیونات جهان این سال جودو را میگیرم، با خوبتر میشد.
ورزشگری تاجیک زیر سرپرستی جیمی پدرو یکی از پهلوانان شناخته جودو در آمریکا مشق میکند. او در 10 مسابقات جودو و سامبو در ایالات متحده شرکت ورزیده و 10 مدال هم به دست آورده است. خوشبخت قربان محمدوی 25 ساله در بدخشان به دنیا آمده و بعدم برای اقامت و تمرین به روسیه رفته است. او را سالهای اول ولادیمیر یلچانینوف مربی شناخته روس تمرین میداد که ارسل باقیف و کامرانشاه استوپیریان پهلوانان شناخته تاجیک از جمله شاگردان او هستند. خوشبخت بعدم به آمریکا رفت و حالا آنجا کار و اقامت و تمرین میکند.
وضع امروزه شاهمات را در تاجیکستان چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ در این موضوع صحبت داریم با مهمان برنامه امان الهام یونسف، دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان.
به اندیشه شما شطرنج بازان تاجیک الان چه مشکلات دارند؟
مشکلات اساسی شاهمات بازان تاجیکستان در آن است که متاسفانه تا حال بعد از رکانستروکسیا یا از نوسازی مرکز شهر، و شما معلوم است که در زمان شوروی یک کمپلکس بسیار خوب بود، مکتب شاهمات، مکتب ذخیره های المپی با نورسان و کودکان در مرکز شهر در باغ استاد رودکی را که از نام دارد در اونجا بود. در اونجا مثلا هم مکتب شاهمات بود، یعنی که نورسان و کودکان اونجا مشق می نمودند و در نزدی او یک چایخانه نیز بود که مثلا تمام هواداران شاهمات همونجا جمع می شدند. متاسفانه بعد از نوسازی مرکز شهر به شاهمات بازان چنین یک امارت، یک چنین جایگاه فراهم کرده نشده است و یکی از سبب ها همین است که مرکزی متشکل است. دویم سبب البته این است که حاضر یکی از سمت هایی که فدراسیون شاهمات در اون کار میکرد، ما باید عموماً مناسبت مردم را نسبت به همین نمود ورزش به شاهمات باید دیگر کنیم و یکی از پیشنهادهای ما هم همین بود که شاهمات را ما همچون یک نمود ورزشی ملی اعتراف شود. شما خوب میدانید که چنین نمودهای ورزش به مثل شناوری، دویدن، گوشتینگیری، پولو یا اینکه چوگان بازی و در برابر اینها شاهمات نیست، این ورزش‌های ملی ما هستند، یعنی که ورزش‌های سنتی ما که اجدادان ما با این بازی میکنند. برای این بسنده است که به ادبیات ما نگاه کنیم، تمام شاعران بزرگ ما، فیلسوفان بزرگ ما همه شطرنج باز بودند و برای چی ما همچون ورزش ملی این چیز را اعتراف نکنیم و اگر ما مناسبت را به این نمود ورزش در همه سطح ها ایواز نمایم، من خیال میکنم که نتیجه های خوب به دست میاریم.
نقشه های فدراسیون شاهمات تاجیکستان چگونه است؟
فدراسیون شاهمات تاجیکستان در یک چند سمت فعالیت می نماید. یکم این البته چنانی که گفتیم دستگیری شاهمات بازان کسبی، بسیار شاهمات بازان جوان هستند، امید بخش، مروارید نصرالدین زاده، نادیجه انتونوآ، صاحب جورایف، محمد خواجه حسین خجایف، اکرام الهام زاده که آنها قابلیت دارند، به فکر ما امکانیت دارند که استادی درجه بین المللی شوند. تمام امکانیت های خود را به آن خرج میکنیم و استفاده میبریم که به آنها چنین شرایط را فراهم آوریم. دویم سمت فعالیت ما این، ما کوشش میکنیم به وزارت معارف هم برویم، یک برنامه بین المللی فیده وجود دارد، چس این سکولز، یعنی که شاهمات در مکتب ها، میخوایم این را در تاجیکستان جاری نماییم.
تشکر برای صحبت با شما و با شطرنج بازان تاجیک، موفقیت ها آرزو مندیم.
تشکر.
مهمان برنامه ما الهام یونسف، دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره صحبت عشق است و حدیث آرزو، دوباره شوق به سال آمد از عاشقی بگو.
بگو
که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای، بگو که تو دنیا دنیاست عروسی خونه ای، خونه ی قلب من مال توست، چشم من همیشه دنبال تو، سست و خوندن پایان نداره، دور از تو موندن امکان نداره، بی تو دردم